با نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام میگیرند،
ارادت جان میگیرد.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنوید.
بالاخره مردم به آنچه می‌خواستند رسیدند و انقلاب اسلامی پیروز شد. همه توی خیابان‌ها ریخته بودند و شادی کنان شربت و شیرینی پخش می‌کردند. اصلاً شهر رنگ دیگری گرفته بود. انگار که زنده شده بود. انگار که جان گرفته بود. قبل از تأسیس سپاه، حسن علی در واحد اطلاعات کمیته کار می‌کرد. آن زمان من و خواهرم برای آموزش احکام خواهران به زندان رفت آمد داشتیم. یک روز حسن علی آمد و گفت: بالاخره بعد از 18 روز امروز دختری رو که منافقین دزدیده بودند پیدا کردیم. حسن علی روی مسائل اخلاقی حساسیت خاصی داشت. گفت: اگه میتونی برو باهاش حرف بزن. دختر قیافه مظلومی داشت و سرش را انداخته بود پایین. وقتی از ماجرای دزدیدنش پرسیدم گفت: دبیرستان که تعطیل شد، دوستم گفت امروز برادرم قرار دنبالم بیاد. تو هم بیا تا سر کوچه ببریمت. قبول کردم و با او سوار ماشین شدم. کمی که رفتیم متوجه شدم که میخواهند چشمهایم را ببندند. حسابی ترسیده بودم، اما از عهده‌شان هم بر نمی آمدم. چشمهایم را بسته بودند و متوجه نبودم که کجا می رویم. فقط همین قدر یادم است که مدت زیادی توی راه بودیم. مرا به خانه بردند که دختران زیادی آنجا بودند. روزها به ما روزنامه های کمونیستی می دادند تا بخوانیم. می خواستند طرز فکرمان عوض شود. شبها هم کسی را می‌فرستادند تا با ما صحبت کند. او هم با خودش نهج البلاغه می‌آورد و بحث‌های کمونیستی‌اش را با نهج البلاغه مقایسه می‌کرد، که البته قصدش از این کار یکسان دانستن ایده‌های کمونیستی با نهج البلاغه بود. وقتی از پیش دختر رفتم، به حسن علی گفتم این دختر مشکلی نداره، چون در خانواده ای اصیل و مذهبی بزرگ شده، عقاید کمونیستی در او اثر نکرده. بالاخره هم بعد از 45 روز که زندان بود، تبرئه شد و برگشت پیش خانواده‌اش. حسن علی خجالتی بود، اما در کار و مسئولیتش اصلاً اینطور نبود. بعضی از همکارانش می گفتند: ما برای بررسی و جستجو به خانه منافقان نمیریم، و برای این کار حسن علی را میفرستادند. یک نفر که حسن علی باعث شده بود به زندان بیفتد، برایش پیغامی فرستاده بود که هر وقت آزاد شدم اول خودت و بعد خانواده‌ات را میکشم. اتفاقا بعد از شهادت حسن علی خیلی اذیتم کردند. بعضی وقتها که از خانه مادرم برمیگشتم، میدیدم که در همه اتاقها باز است و خانه به هم ریخته. حتی یک شب دو نفر از راه پشت بام و پله ها پایین آمدند. همه صورت هاشان را پوشانده بودند. فقط چشم هاشان پیدا بود که دلهره آور بودند و در تاریکی شب برق می زدند. آن شب تا وقتی که رفتند، من فقط دعای توسل می‌خواندم تا به ما آسیبی نرسانند، تا بچه‌هایم بیدار نشوند و نترسند. بار دیگر هم خانه را آتش زدند و شیشه‌ها را شکستند. یک بار هم که از خانه مادرم برگشتم، دیدم درها بازند و انگشتری را هم که همیشه روی تاقچه می‌گذاشتم نیست. یک شب همسایه‌مان بره‌ای را سر بریدند و سرش را برای ما آوردند. بعد از چند سال می‌خواستیم کله پاچه بخوریم که به حسن علی مأموریت کردستان دادند. من کله را زیر آتش گذاشتم تا وقتی برمیگردد آماده باشد. وقتی حاضر شد، بی آن که به آن لب بزنم، گذاشتمش داخل یخچال. پس از 3 روز حسن علی برگشت. وقتی فهمید بعد از چند روز قابلمه غذا هنوز هم توی یخچال است و دست نخورده باقی مانده، آنقدر ناراحت شد که میخواست آن را بردارد و بریزد بیرون. گفت: خانم جان، چرا این چند روز که من نبودم با بچه ها کله پاچه نخوردین؟ گفتم: حسن، من که میدونم وقتی میری بنایی یا ماموریت بدون ما غذای درست و حسابی از گلوت پایین نمیره. پس چرا انتظار داری ما خلاف تو رفتار کنیم؟ هیچ وقت اهل بهانه گرفتن از غذا نبود. هر چه درست می کردم چندین بار از من تشکر می کرد و بعد از غذا هم خدا را شکر می کرد. حتی اگر غذا باب میلش نبود هم هیچ ایرادی نمی گرفت. می گفت: ما حتی نمی تونیم شکر این نمک رو بکنیم. گاهی که بی موقع می آمد خانه و من چیزی درست نکرده بودم، بی آن که به روی من بیاورد، می رفت سر یخچال، کمی ماست یا پنیر بر می داشت و می نشست می خورد. اما اگر چیزی برای خانه می گرفت و خودش قرار بود به ماموریت یا بنایی برود، دوست نداشت حرفش را زمین بگذاریم و درستش نکنم. یک روز مقداری جگر خرید و گفت: خانم جان، این 2 روز که من نیستم حتما برای خودت و بچه ها جگر درست کن. وقتی رفت، من هر بار که به آشپزخانه می رفتم و پاکت جگر را می دیدم، دلم نمی آمد که این غذا را بدون حسن علی درست کنم. می دانستم که اگر درست هم بکنم، لقمه از گلویم پایین نمی رود. همین شد که پاکت را گذاشتم توی یخچال تا وقتی برگشت دور هم بخوریم. بعد از 2 روز که آمد و متوجه ماجرا شد، از فرط ناراحتی شروع کرد به دعوا کردن تا جایی که بحثمان شد و با هم قهر کردیم. هر وقت دعوایمان می شد، خودش را توی اتاق حبس می کرد و با ما حرف نمی زد. اما هیچ وقت بیشتر از 1-2 ساعت طول نمی کشید. اینجور وقتها خودش غذا درست نمی خورد. اما به هیچ وجه حاضر نبود من گرسنه بمانم. اگر هم گریه می کردم، مثل این بود که زمین و آسمان را ازش گرفته باشند. گریه‌ام گرفته است. نمی دانم چه کنم. سرگردانم. مدام به این طرف و آن طرف می روم. اگر حسن بود بیتاب می شد از گریه‌ام و از بیقراریم. خودم را سرگرم کارهای خانه می کنم. اما این کارها مگر تمامی دارد؟ کارهای خانه هم حوصله می خواهند که حالا ندارم. دلم گرفته است و برای دلتنگیم درمانی ندارم. می نشینم کنار پنجره. باد می وزد و می نشیند روی صورتم. احساس خنکی می کنم و این خنکی از حرم درونم می کاهد. اما باز هم دلتنگم. می روم توی آشپزخانه. باید آشپزی کنم. باید خودم را سرگرم کنم. اما نه. فکرم آزاد نیست. ذهنم درگیر است و دستم به کار نمی رود. یک دفعه صدایی می شنوم. گوش تیز می کنم. خانم جان؟ سرم بی اختیار می چرخد به طرف صدا، اما کسی نیست. جز قاب عکس حسن چیزی را نمی بینم. لبهایم به خنده باز می شوند و دلم شاد می شود. با دیدن او همه دلتنگی هایم پرواز می کنند و می روند و من دوباره به حسن خیره می شوم.